ایران الان به چه مرحله ای از کار رسیده؟
الان به یه مرحله بسیار مهمی رسیده، به این معنا که بخش بزرگی از مردم ایران، شاید حتی اکثریت، بر سر یه گفتمان به توافق رسیدن و اون گفتمان آزادی خواهیه. یعنی برای اولین بار در این 43 سال گذشته خواستهای جنبی و فرعی و موضعی، حزبی، سندیکایی، ایدئولوژیک مطرح نیست. الان تنها چیزی که مطرح است پایان جمهوری اسلامی است، انحلال جمهوری اسلامی و بازگشت قدرت به مردم ایران در چارچوب یک کلمه فقط، آزادی.
اونهایی رو که میگویند بنشینیم گفتگو بکنیم چی؟
اونهایی که گفتن گفتگو بکنیم تصمیم گیرنده نیستن. حسن خمینی بهش فشار رو بردن که بالاخره یه چیزی بگو و اون چیزی که گفت در واقع دعاستره بودنش رو نشون داد. یعنی هم خواست بگه که من به هر حال سمپاتی دارم به این اعتراضات و اینا و هم یک تملق شدیدی از آقای خامنه‌ای گفت. خیلی های دیگرشون هم بدین سکوت کردن. از 12 تا سرلشکری که دارین به جز سرلشکر سلامی که اونم باز میدونیم به میخو به نل زده، هیچ کدومشون نیومدن واضح و آشکار بگن که این اعتراضات مال نمیدونم سواکی‌ها و سلطنت‌طلب و منافقین و فلان بود. یعنی این چیزی که آقای خامنه‌ای گفت، یعنی صحبت آقای خامنه‌ای رو هیچ کدوم تکرار نکردن. شخصیت های دیگه جمهوری اسلامی، آقای خاتمی رئیس جمهوری پیشین، آقای روحانی، آقای احمدی نژاد یا خفقون گرفتن یا به طور غیر مستقیم سعی کردن که بگن خب حالا ما هم زیاد طرفدار سرکوب و اینا نیستیم. یعنی درست برعکس اون تصوری که الان داریم، این صحبت هایی که مثلا آقای قالیباف امروز کرده یا آقای رئیسی کرده بعد از صحبت های آقای خامنه‌ای، برای این است که برن پشت آقای خامنه‌ای قایم بشن. آقای خامنه‌ای هم 2 هفته سکوت کرده بود که بره پشت دیگرون قایم بشه، ولی هی نشست دید که تمام این شخصیت های برجسته که شب و روز تو تلویزیون بودن در تظاهرات قبلی، تمام این جنرال ها میمدن نطق میکردن، تمام آیت الله ها از قوم و نمیدونم نجف و مشهد نمیدن، این دفعه هیچ کدوم نیومدن. صبر کردن تا فصل خطاب بیاد و این نشون میده که میخوان تمام به اصطلاح کاسکوزر سر خامنه ای بشکن. امروز آقای رئیسی در جلسه به اصطلاح تشخیص مصلحت که دوباره تشکیل شده واقعا یه چیز عجیبی گفت. گفت که سیاست ها رو تشخیص مصلحت تعیین میکنه، رهبر هم در مثلا موضع امامت اینا رو تصویر میکنه. یعنی دیگه نه رئیس جمهوری داریم، نه هیئت دولت داریم، نه مجلس شورای اسلامی داریم، هیچی نداریم. یعنی جمهوری اسلامی منحل شده، شده امامت اسلامی. اینو باید واقعا متوجه بشیم. یعنی علنا وقتی میدونی خودشون میگن، رئیس مجلس میگه که مجلس اسلامی میگه که ما دیگه وظیفه نداریم، پس خطاب آقای خامنه‌ای گفتن ایشون امام است. بعدم این الان توی تیترای وسایط و جمعی رسمی همش از امام خامنه‌ای، امام خامنه‌ای، یعنی شیعه اثناعشری شد شیعه 14 امامی. و این نشونه ضعف سیستم هستش. یعنی میدونید وقتی هیچ کدوم از نهادهاتون کار نمی‌کنن، ارتش هیچی نگفته، سپاه پاسداران هم حتی هیچی نگفته، میدونید این چیز خیلی مهمیه. شما موندین با یک امام و یک تعدادی نیروهای سرکوبگر، چیزی هم برای عرضی کردن ندارین، حرف تازه‌ای هم ندارین، کشور رو بردین توی بنبست.
چگونه میتوانیم این دوام و استمراری رو که خیزش سراسری مردم ایران از خودش داره نشون میده تعبیر بکنیم؟
ولی این استمرار 43 ساله که ادامه داره، منطقه الان ریتمش تونتر شده، یعنی زودتر مردم میان فاصله بین دو اعتراضات کم شده. بله که میدونی از 3 هفته بعد از روی کار اومدن آقای خمینی، اولین قیام علیهش به وسیله زنان در تهران صورت گرفت، برای 4 روز هم ادامه داشت. بعد هم میدونین دیگه خودتون سالها فعالیت های ایرانی ها رو برای مبارزه با این رژیم پوشش دادیم. ولی آنچه اتفاق افتاده اینه که الان این اعتراضات، این قیام ها زودتر میان. الان اگر این قیام خاموش بشه باز دو دیگه شروع میشه، باز دیدم 3 هفته دیگه شروع میشه. یعنی چیزی نیست که بتونن جلوشو بگیرن. اما در اینکه نتونستن نهاد درست بکنن، میدونی اگر تاریخ بیعقی خودمون رو خونده بودن، میدونستن بیعقی میگه که اول شما یه جایی رو فتح میکنید. خیلی خوب، شما اینا ایران رو فتح کرد، بعد از اینکه فتح کردین سعی میکنین برش قلبه بکنین، یعنی رو از بین ببرین. خب این کارم کردن، سلطه پیدا میکنین، میتونین بگین یک کاری بکنن یک کارهایی نکنن، این کارم کردن. بعد یه حکومت درست میکنین و سرانجام یه دولت درست میکنین. ولی اینا در این مرحله قلبه موندن، یعنی میدونی نتونستن دولت پیشین ایران یا ساختارهای دولت پیشین ایران رو از بین ببرن. ارتش مونده، دادگستری مونده، قانون مدنی، قانون جزایی مونده، قوانین کارگری مونده، دستگاه بوروکراسی، همه اینا مونده. اینا یه چیزای موازی درست کردن. و این علتش این است که این انقلاب افتاد به دست یه عده آدم کم‌عقل با کمک یک جمعیت احساساتی. نه بحثی شد، نه مطالعه شد، نه فیلسوفی در کار بود، نه نویسندهی در کار بود. یعنی حکومتی که یونانی بهش میگن اوکلاکرسی، یعنی حکومت اوباش. یعنی حکومت اوباش نمیتونه نهاد درست بکنه. الان آقای رئیسی، من به یه معنی خوشحالم وقتی اعلام میکنه در واقع انحلال پست خودش رو اعلام میکنه، انحلال جمهوری اسلامی رو اعلام میکنه. یعنی تازه فهمیده که واقعیت این رئیس جمهوری تئاتر، مجلس شورای اسلامی تئاتر، خود مجلس تشخیص بصلحت هم تئاتر. اینا اشخاصی هستن، هنرپیشه‌ای هستن که رول رئیس جمهوری و وزیر و نمیدونم وکیل و سفیر اینا رو بازی میکنن. این وضعیه که الان جمهوری اسلامی درش قرار گرفت.
آیا این وضعیت جمهوری اسلامی رو میشود اسمش را هر دنبیل گذاشت؟
هر دنبیل باز بهتره، بلکه میده هر دنبیل عبارت از یه وضعی که چیزای مختلفی توشه ولی همه با هم مساوی هستن، یعنی یکی بر دیگرون تسلط نداره، خرطوخره. اینجا ما از هر دنبیل و خرطوخره هم بدتره. بله، حالا نمیخوایم به خرطوهی بکنیم.
درباره عمل کرده دهه 90 ها، مخصوصاً دختران دانش آموز در این خیزش سراسری،
انسان در هر حال همیشه خواستار کرامت و عزته، یعنی میخواد بهش احترام بذارن. شما نمیتونید در یه جامعه زندگی کنین که درش شادی ممنوعه، انتخاب لباس ممنوعه، شنیدن موسیقی که شما میخواین ممنوعه، این همه چیز ممنوعه، در حالی که در یه جامعه عادی همه چیز آزاده مگر اینکه ممنوع بشه از طریق قانون. ولی اینجا برعکسه، یعنی همه چیز ممنوعه مگر اینکه رهبر یا امام اجازه بدن. خب اینکه زندگی نمیشه. بعدم میدین اصولا طرز فکر و تجربه زندگی نسل آقای خامنه‌ای و کسایی که الان دور و برش هستن فرق داره با تجربه زندگی جوانهای ایران. اینی که اکثریتشون اصلا در دوران انقلاب به دنیا نیامده بودن. اینا میخوان شاد باشن، میخوان فعال باشن، میخوان کار بکنن، میخوان بیافرینن. و الان هم میبینی که باور نکردنی میگه. من خیلی قیام‌های ملی رو در کشورهای مختلف پوشش دادم به عنوان خبرنگار و روزنامه نگار. هیچ کدوم ندیدم که درشون یه همچه درایتی وجود داشته باشه، یه همچه هنرمندی وجود داشته باشه، یه همچین قابلیت سازماندهی وجود داشته باشه. مثلا قیام مردم لهستان علیه رژیم کمونیستی این در دو سه نقطه محدود بود و میدونی در دو سه بخش از جامعه اینجا همه جوان ها در شرکت دارن و خودشون هم رهبری میکنن، خودشون شعاراشون رو میسازن، خودشون مذاکره میکنن با نیروهای سرکوبگر که آقا مردم نزنین بیاین طرف ما برای توجیه مردم کار میکنن. یعنی یک جامعه ایست که از نظر سیاسی بلوغ پیدا کرده ولی رهبرانش نمیخوان اینو بفهمن، یعنی کسانی که الان برای ایران غلبه کردن نمیخوان یا نمیتونن. البته دلیلش هم این است که اونایی که برای ایران غلبه کردن رنج نمیبرن، میدونی، برای که یه زندگی ذوحیاتین دارن، در کاخهای خودشون زندگی میکنن، بچه هاشون در خارج در آمریکا و اینا درس میخونن، 6 ماه در سال در کانادا هستن و 6 ماه در سال در ایران هستن. یه چیز شبیه به استعمارگران انگلیس در هند که میرفتن یه مدتی هند که پولا رو جمع کنن بعد برگردن انگلیس زندگیشون رو بکنن. اینا نمیتونن بفهمن درد مردم چیه، درد جوان ایرانی که میدونیم به گفته خود جمهوری اسلامی 40% بیکاری جوانان داریم. آخه چرا؟ خیلی عجیبه. ما قبل از انقلاب 1,000,000 کارگر خارجی در ایران بودن، کارگر و کارمند خارجی کار، و بازم کم داشتیم. تو همون روزنامه کیهان خودمون ما تکنیسیان از آلمان وارد میکرد برای که نداشتیم، ولی الان همه رو داریم. میدونی جالب اینه که 15-16 میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی ما داریم، یه چیز استثنایی. حالا نصف این دانشگاه ها مزخرف باشه باز نصفش میمونه، خیلی زیاده. میدونی یک جمعیت تحصیل کرده جوان پرشور خلاق یک بختک افتاده روش به اسم جمهوری اسلامی، یا از امروز به بعد بعد بگیم امامت اسلامی. ولی یه صحبت جالبی نخست وزیر جدید ایتالیا کرد، خانم ملونی، که البته میدونی از آخر این ماه رسما نخست وزیر خواهد شد چون فعلا در انتخابات برنده شده و داره کابینش تشکیل، در حمایت از جنبش مردم ایران گفت که این جنبش الان دیگه فقط برای مردم ایران نیست، برای تمام جهان مهم. علتش هم این است که میتونه ایران رو تبدیل به یک کشوری بکنه که برگرده به مسیر تمدن و کمک کنه به پیشرفت کل جهان، یعنی کشوری که مردمش میتونن موسیقی بسازن که یهو سراسر جهان رو فتح کرده. واقعا خیلی دلگرم بده. وزیر خارجه آلمان ببینید چی داره میگه. یعنی این تظاهراتی که در پاریس داشتیم یک شنبه گذشته، فرانسویایی که با هم حاضر نیستن برن در یک دمونستراسیون شرکت بکنن اومده بودن اونجا، این در روز اول ماه مه هم حاضر نیستن با هم برن، برای که یکیشون چپه، یکیشون راسته، یکیشون سوسیال دموکرات فلان، ولی جنبش ایران به اینا یک وحدت داده. چرا؟ برای اینکه اصول انسانیت رو ازش دفاع می‌کنه، زندگی و آزادی، و سمبولش هم زنه که مادر ازش، حالا هم مادر حمام میهنه هم مادر خانواده هاست. یعنی این جنبش ایران آقای خامنه‌ای متوجه نیستن، برای اینکه میدونین اسیر اوهام خودشون هستن، در برج عاج خودشون. آقای خامنه‌ای مثل یک زندانبانی است که میده خود زندانبان هم خودی زندانیه، البته چون نمیتونه از زندان بره بیرون. اینا متوجه نیستن که این پیامی که الان ایران به دنیا داده واقعا پیامی نیست که به این سادگی فراموش بشه. این پیام یک ملتی است که میگه من میتونم بیام در صف اول کشورهای مترقی کمک بکنم، شرکت داشته باشم در ایجاد تمدن آینده انسانی، و یه عده‌ای مثل بختک افتادن روی ایران نمیذارن این اتفاق بیفته.
اتفاقات درون ایران و تبعات و تأثیرات مهمش روی سطح جهان.
با روی کار آمدن آقای خمینی و رفقاش، ایران متاسفانه به عنوان صادر کننده تروریسم معرفی شد. یعنی سالهای سال به عنوان اولین کشور صادر کننده تروریسم بین المللی جمهوری اسلامی بوده. الان ایرانی که داره چک میگیره ایران صادر کننده تمدن و فرهنگ و موسیقی و عشق و آزادی. این خیلی خیلی فرق داره، یعنی ایران واقعی داره از زیر این بهمن یا آواری که رو سرش کشته بود میاد بیرون. و همیشه هم میدونی من این گفته پل ولری رو شاید برای آقای مکرون تکرار بکنم که ایران مثل یک چشمه ابدیه که گاهی ناپدید میشه از صحنه، اصلا مثل اینکه نیست، بعد یهو از یه جای دیگه مثل آتش فشان میاد بیرون و رو کلیه جهان اثر میذاره. این اتفاقی داره میاد. اما آقای مکرون خودش چون گرفتار بدفهمی وضعیت فرانسه هستش، فکر میکنه که فرانسه با یه تهدید اسلامی روبروه و بهتره که آروم بره، آسه برو آسه بیا که گربه به اصطلاح شاخت نزنه، این حرفا رو زده. ولی به هر حال عکس العمل بقیه فرانسوی ها به وضعیت خارجهشون، کاترین کلونا، نمایندگان مجلس، نمایندگان روزنامه ها که از صفحه اولشون رو به مهسا امینی دادن، سرمقاله ها، اینا همه فوق‌العاده بوده، اتحادیه کارگری، سازمان های دانشجویی، اینا اصلا واقعا بی نظیر بوده. من نمیدونم در این 40-50 سال اخیر ندیدم از هیچ جنبش خارجی چنون حمایتی بشه. تنها جایی که من تعجب کردم انگلستانه که هیچی نگفتن در این زمینه. فقط وزیر خارجهشون آقای کلورلی یه توییتی زده بود که سرکوب ایرانیا واقعا شگفتی انگیزه و کاردار سفارت اسلامی رو در لندن خواستیم که بهش بگیم که چه اتفاقی داره میفته. این خیلی تعجب آور بود و من خواهشم از ایرانیایی که در انگلستان هستن، 300 هزار نفر هستن، خیلی هاشون تبعه انگلیس هستن، که با نمایندگان مجلسشون تماس بگیرن. روزنامه تایمز هم حتی یه سرمقاله نوشته بود در این زمینه که چرا انگلیس هیچی نمیگه. و در حال حاضر به ابتکار آلمان و ابتکار دولت جدید ایتالیا، اتحادیه اروپا تحریم‌های شدیدی رو علیه جمهوری اسلامی داره مطالعه میکنه. فکر کنم هفته آینده، سه‌شنبه یا چهارشنبه آینده اعلام میکنن. یعنی این تو بمیری از اون تو بمیری نیستش. یعنی آقای خامنه‌ای و رفقاش نمیتونم بگن که خب ما زدیم و کوبیدیم و فلان، اینا تموم شد و هیچ کم هیچی نگفت. این دفعه اینطوری نیست. مبارزه هم از داخل دار پیدا خواهد کرد، هم از خارج.
تضادی که دیده میشه بین ظاهر و ماهیت کریه المنظر حاکمان نالایق حکومت اسلامی است با زیبایی و پویایی نسل جوان بپاخواسته ایران.
ببینید اگه نگاه بکنین به فرهنگ و ادبیات ایران، زیبایی یکی از اصول مهم هستش. ما خالق زیبایی هستیم، تحسینگر زیبایی هستیم. نظربازی در فرهنگ ایرانی رول مهم می داره، ولی اینا متاسفانه فکرشون محدود به این است که زن فقط یک وسیله است برای ارضای جنسی. یعنی از این فراتر نمیتونن برن، نمیتونن بگن که دیدن یه زن زیبا همونقدر میتونه لذت بخشه که دیدن یک آفتاب زیبا، یک باغ زیبا، یک تابلو نقاشی یا یک مرد زیبا. دیکتاتورهای دیگه شباهت با مردمشون دارن و در این حال یه دستاوردهایی هم دارن. یعنی میدونی حتی بدترین دیکتاتورها رو اگه ببینین، هیتلر برای تونست اقتصاد آلمان رو از بحران دوران وایمار بیاره بیرون، میلیون ها بیکار رو ببره سر کار و بعد در قسمت اول جنگ هم به پیروزی های بزرگ برسه، در حالی که جمهوری اسلامی نه در زمینه اقتصاد، نه در زمینه جنگ، نه در هیچ زمینه دیگه موفقیتی نداشته. حتی دیکتاتورهای مثل مثلا فرانکو یا پرون، اینا بالاخره تونستن اقتصاد کشورشون رو درست بکنن و سطح زندگی مردمشون رو ببرن بالا. در چین حالا می‌بینید، چین خب یه دیکتاتوری است، ولی چین ما سال 1970 میلادی دیدیم با چین امروز خیلی فرق داره. اینایی که الان سر کار هستن یا لااقل اونایی که وانمود میکنن که سر کار هستن، با فرهنگ ایرانی بیگانه هستن. فرهنگ ایرانی زیبایی رو تحسین میکنه، فرهنگ ایرانی زن رو به عنوان یک وسیله ارضای جنسی فقط تلقی نمیکنه، به عنوان یک انسان کامل تلقی میکنه. شعرهای ما، فلاسفه ما که خیلی هاشون یا ممنوعن در جمهوری اسلامی، که تعجب آوره که بیشتر این ممنوعیت ها هم در دوران آقای خاتمی اتفاق افتاد. موقعی که 3000 تا نویسنده و شاعر قدیم و جدید ما رو ممنوع کردن. واقعا فرهنگ ایرانی اونه، نه این چیزی که الان عرضه میکنن که زن حق نداره فلان کار بکنه، حق نداره لباس خودش رو انتخاب بکنه و برای هر قدمی که شما برمیدارین مقرراتی هست که در کتاب حل مسائل آقای خمینی تعیین شده. این بغده دو چیز همیشه داشتن، یکی سکس یکی پول، و از این دوتا هیچی دیگه اصلا براشون، اینا نمیفهمن که مثلا یه تابلوی نقاشی خوبم خیلی زیباست، یک غذای خوبم خیلی زیباست، یک غروب آفتابم خیلی زیباست، یک شعر زیبا، یه ترانه‌ای مثل همین ترانه‌ای که شروین درست کرده واقعا زیباست. اینا زندگی رو به یه حدی رسوندن که به قول طبری حالت بهیمی داره، یعنی به حد حیوانی هستی اینا اومدن پایین، یعنی از این بهامت یا بهیمه بودن نیومدن بیرون. خیلی خیلی یه چیزای چطور بگم، دغدغه های حیوانات رو دارن، چون حیوان میخواد بخوره، میخواد بخوابه، میخواد نمیدونم سیکس داشته باشه. اینا انسانه که چیزای دیگه میخواد براتر از اینا، و اینا قابلیت اینو ندارن.
درباره همبستگی بی‌نظیر و بی سابقه ایرانیان در سراسر جهان در تظاهرات اخیرشون که علیه جمهوری اسلامی نشان دادند.
من ببینیم برای سالهای سال مسئله اتحاد یا وحدت مطرح بوده در بین ایرانیان، متحد راه اشتباه رو به نظر من گرفته بودن، یعنی دنبال یک اتحاد تشکیلاتی بودن، و اینم بر اثر نفوذیش که حزب توده در ایران داشت از نظر سیاسی، که فکر میکرد که باید جبهه واحد تشکیل داد، فوراً یک کمیته درست کرد اینا. ولی دنیای امروز و مبارزان امروز در یک افق دیگه‌ای یا در یک سپهر دیگه‌ای فعالیت میکنن. الان مسئله اتحاد تشکیلاتی مطرح نیست، برای که به بحث این که این دو نفر نشستن با هم صحبت کردن، یکی میخواد رئیس بشه، یکی دیگه نمیخواد خودش رئیس بشه. ولی الان تکیه یک کار روی همدلی و همراهی و همگامی است. یعنی ما اگه همه همون چیزو بخوایم، لزومی نداره جزء یه حزب باشیم. اگه همه همون راه رو بریم، یا حتی اگر از راه‌های مختلف بریم ولی هدفمون یکی باشه، مثل کسایی که میخوان برن به قله دماوند ولی از راه‌های مختلف میرن، این لزومی نیست که یک کمیته به اصطلاح کوهنوردان دماوند تشکیل بدیم. مهم اینه که این کار رو انجام بدیم. این تغییر بزرگی است که رخ داده، یعنی ایرانیا با تجربه فهمیدن که هی جلسه بذار. من البته خودم در خیلی از این جلسات شرکت کردم که متحد بشیم با فلان، اینا نمیشه. این یه تفاوت بزرگ. تفاوت دوم این است که الان سطح شرکت کنندگان در این مبارزه خیلی وسیع تر از پیشه. مثلا 10-15 سال پیش، حالا میخوام بگم 40 سال پیش، مبارزان سیاسی در ایران مثلا 2000 نفر بودن، ولی الان میلیون ها نفرن، که البته مقدارش به خاطر همین وسایل اتحاد جمعی جدید هستش، نمیدونم دنیای مجازی و غیره، اطلاعات خیلی سریعتر میرسه، مردم میتونن با هم ارتباط پیدا کنن، تبادل فکر بکنن، که اون قبلا فقط از طرق سنتی میشد. مثلا در ایران همیشه ما یه دوره های سیاسی داشتیم، یعنی یه شخصیتی میومد بعد 40-50 نفری هم مثلا شبای پنج شنبه معمولا میرفتن خونش، ولی همه رو جمع میکردیم مثلا 2-3 هزار نفر بیشتر نبودن. الان این دوره های سیاسی میلیون ها دور از این آماری که دیدم داده بودن که الان 4 میلیون ایرانی فقط روی توییتر هستن. این خیلی زیاده، برای که اونا هم بالاخره با یه عده زیادی در تماس هستن. یک نوع مبارزه جدیدی هست که البته در جای دیگه قبل از ما امتحان شد، در سطح محدودتر، مثلا در نصف، در جریان بهار عربی، در سوریه، در لیبی، در تونس و غیره، ولی هیچ کدوم نتونستن به این تفاهمی که الان ایرونیا بهش رسیدن برسن. یعنی واقعا یک گفتمان ملی مشترک شکل بگیره. این گفتمان ملی مشترک در ایران شکل گرفته. خوشبختانه به حمایت هیچکی احتیاج نداریم. ما خودمونیم. تمرکزی که از قدرت خارجی میخوایم اینه که به دشمنانمون کمک نکنن. همین. یعنی به هیچ وجه ما نمیخوایم برامون کسی چلبی تراشی بکنه یا نمیدونم خانم آنگ سان سو چی تراشی بکنه واسمون. ما خودمون مبارزه میکنیم، رهبری هم از داخل خودمون، از داخل همین جوانهای خودمون شکل خواهد.
درباره تفاوت اساسی نسل انقلابی حالا با انقلابی های 57
در آخرین سالهای محمد رضا شاه هم میدهیم، من با مخالفان رژیم که صحبت میکردم یکی از چیزهایی که همیشه میگفتم این بود که شما با شاه مخالفین، ولی به سبک خودتون مخالف باشین، نرین زیر بلیت یک آخوند یا هر کسی دیگه، یک چریک یا هر چیز دیگه. شما اگه جبهه ملی هستین، خواستار اجرای مشروطیت هستین، دیگه نرین با آقای خمینی زد و بند بکنین. شما اگر مارکسیست لنینیست و ماویست هستین، خب مارکسیست لنینیست و ماویستی با شما مبارزه بکنین. ولی وقتی صحبت اتحاد زیر نفوذ حزب توده، یعنی فرهنگ توده، اونم بازه بخوام رهبران حزب توده اینا رو متهم کنن، چون اونا هم عقلشون اون موقع به این چیز بیشتر نمیرسید، یعنی در دوران خودشون زندگی میکرد. اینا فکر میکردن که اتحاد به خودی خودش یک ارزشیه، ولی اتحاد هیچ وقت به خودی خودش یک ارزشی نیست. برعکس، ممکنه زده به این معنی که شما رو مجبور بکنه که برای حفظ اتحاد پرچمتون رو بذارین تو جیبتون، تقیه بکنین، دروغ بگین، چیزایی که واقعا بهش اعتقاد دارین نگین، عکس شاه رو تو عکس میگم شاه، عکس خمینی رو تو ما ببینید، سربهانه روزای مردم، مرگان حزب توده. اتحاد زورکی و اتحاد قلابی به جای اتحاد در عمل و اتحاد در قلب و اتحاد در احساس و در گفتمان میرسه به این که شما میرین تقیه میکنین، دروغ میگین، سر همدیه کلا میذارین و هر کنی بسید نه آقا این خمینی میاد و یه هارت و پورتی میکنه ولی میره. بعد با خودمون وقت شد این درس رو جوانای ما گرفتن، یعنی درسی که نسل ما نگرفته بود، نسلهای بعدی هم به خوبی نگرفته، ولی نسل جدید گرفته که آزادی برای همه است یا برای هیچکی نیست. این خیلی چیز مهمی و هر کس، هر به عنوان ایرانی، هر شهروند ایرانی حق داره بگه چی میخواد آزادانه، هیچکی نمیتونه بهش دیکته بکنه.
پیرامون ابعاد و ماهیت یک پارچگی و اتحادی که در بین ایرانیان در این انقلاب نمایان شده.
بله، یکی از کلکایی است که جمهوری اسلامی بارها ازش استفاده کرده و این دفعه هم سعی کرده ازش استفاده کنه در جریان این قیام ملی یا جنبش ملی یا انقلاب ملی که در ایران در جریانه. ناگهان دیدین که اعلام کردن که ما مراکز تجزیه طلبان کرد رو در عراق داریم بمباران می‌کنیم. بعد اعلام کردن که یک گروه 7 نفره تروریستی از آذربایجان اومدن، هم آذربایجان باکو یا از ارمنستان یا از کردستان فلان، اینا اومدن اینا رو دستگیرن. بعد کشتار زاهدان رو به راه انداختن به این بهانه که تجزیه طلبان بلوچ از پاکستان اومده، ولی هیچ کدوم از اینا نگرفت، برای که میده مردم در صحنه هستن و به چشم خودشون دیدن. یعنی این بازی ها دیگه واقعا کسی رو فریب نمیده. بعد شروع کردن به گفتن این که این قیام، این جنبش، این انقلاب محدود هست به چند گروه خاص، سلطنت طلبان، ساواکی‌ها، مناخلی و غیره، که اونم باز واقعا به جایی نرسیدن. آقای خامنه‌ای البته در سخنرانی خودش گفت که من میدونم اینا چی میخوان، اینها دنبال دوران پهلوی هستن. ببینید دوران پهلوی موقعی بود که زن میتونه زن لباس دلش میخواد بپوشه. شعار زن و آزادی شعار حزب رستاخیز بود در دوران شاه. در این دوران پهلوی که ایشون میگه مردم یا زنان ایران میخوان، برای اولین بار زن قاضی داشتیم، زن سناتور، زن وزیر، نمیدونم سفیر زن، سرتیپ زن، نمیدونم جراح مغز زن، خلبان جنگنده زن. یعنی راه باز شده بود برای زنان. بنابراین وقتی میگه که اینا دوران پهلوی رو میخوان، یعنی مینیمم آزادی رو میخوان که هر انسانی میخوان. اصلا به کسی چه مربوطه که بگه زن باید این کارو بکنه و این کارو نکنه؟ یعنی خیلی چیز عجیبیه. یعنی در یه دنیایی که الان ببینین زندگی سیاسی جهانی خیلی زنانه داره میشه. الان ایتالیا هم نخست وزیر زن داره، انگلیس هم نخست وزیر زن داره، فنلاند هم نخست وزیر زن داره، سوئد هم، یعنی اصلا زنا همه جا هستن. یعنی برای اولین بار در تاریخ بشر داریم میریم به طرف یک تساوی واقعی. البته هنوز تبعیض‌های زیادی علیه زنان هست حتی در جوامع پیشرفته، ولی با این حال یک جهش بزرگ تاریخی رخ داده و جمهوری اسلامی چون یک رژیم مرتجع و گذشته‌گرا هست این جهش رو نمیبینه. یعنی کوره، نمیبینه که دنیا عوض شده. برمیگردی که نمیدونم یاسر ابن عمار چی گفت، نمیدونم یک مختار ثقفی چی کار کرد. یعنی واقعا آدم خجالت میکشه از این که بگه اینا رهبران و گردانندگان ایران هستن. اون موقع تفاوت داشت، برای اینکه خانم گی چون دختر نهرو بود میتونست بیاد بشه، خانم بی نظیر بود تو چون دختر بوتو بود، خانم باندورا نایکه چون بیوه آقای باندورا نایکه رئیس جمهوری شریلانکا بود، خانم گلدا مایر میدون، یعنی استثناء بودن. ولی الان استثناء داره قاعده میشه. من فکر مثلا 4-5 سال دیگه، الان یعنی من فکر کنم 10 سال دیگه زنا اکثریت رؤسای جمهوری و ملکه ها و وزرا و اینا زن باشن. یعنی خیلی فرق داره. به اون موقع یه چندتایی به عنوان نمونه یا مزنه بودن، ولی الان نیست. تاریخ سرعت گرفته، همینجور که الان تکنولوژی ها در آغاز انقلاب صنعتی یعنی گفتن هر 15 سال یه دفعه عوض میشه، باشه شد هر 5 سال یه دفعه، الان مثل که هر 5 ماه یه دفعه عوض میشه. یعنی تا میان یه کاری بکنی یه چیز جدید اومده. ما یه در دنیای زندگی میکنیم که تغییر در همه زمینه ها با سرعت به عنوان یه عامل اساسی در اومده. اونایی که میتونن تغییر رو دوست خودشون بکنن برندن، اونایی که از تغییر میترسن و دشمن تغییر هستن بازندن. محکوم هستن همینجور که نمیدونم لوله هنگ محکوم به فنا بود، همونجور که سفر با قاطر محکوم به فنا بود، همونجور که ماشین تحریر محکوم به فنا بود، این بیچاره مفلوک خواب.
اوضاع چطور دیده می شود؟
ببینید من در جمع‌بندی بگم اونجوری که اوضاع رو می فهمم، جمهوری اسلامی شدیداً ترسیده. اون امکانات قبلی رو برای سرکوب نهضت آزادی خانه ایران دیگه نداره. این رژیم در داخل خودش دچار شکاف‌های بزرگی هستش و این شکاف‌ها روز به روز عمیق‌تر میشن. کسانی که جرأت پیدا میکنن از داخل خود این رژیم یا احباب جمعیش دور و برش که یک کمی متفاوت صحبت کنن، تعدادشون داره زیادتر میشه. یعنی رژیمی است که آینده‌اش واقعاً آینده روشنی نیستش، چیزی نداره، امکانات اقتصادی هم دیگه نداره که بخواد مردم بخره. مثلا امروز اعلام کردن که حقوق کارمندان رو اضافه میکنه، حقوق نظامیان رو اضافه میکنه، بازنشستگان رو اضافه میکنه. یعنی میدونی فکر میکنن که با پخش پول و سرکوب میتونن یک واقعی بزرگ تاریخی رو زیر کنترل قرار بدن. نمیتونن.